میزبانان این بیعت شهیدان خطه غرب و شمال غرب ایران عزیزند. منتظر حضور پرشور میهمانان ویژه شهدا از سراسر دنیا هستیم. میعادگاه ما کردستان، آذربایجان غربی، ایلام و کرمانشاه. مرداد ماه و شهریور ماه 1403، ستاد مرکزی راهیان نور کشور.
همچنان از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. ممنون از توجه و عنایت شما شنوندگان محترم به برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو.
دو. فروردین ماه 1348، خاورمیانه آمادگی یک انفجار بزرگ است. روابط دو کشور همسایه یعنی ایران و عراق در بدترین شرایط ممکن قرار دارد. دعوا بر سر عبور کشتی‌های ایرانی از رودخانه مرزی اروند است. حسن البکر رئیس جمهور عراق در یک سخنرانی ادعا کرده که کشتی‌های ایران باید علاوه بر پرداخت عوارض به بعضی‌ها با پرچم عراق از رودخانه عبور کنند و این یعنی اروند به طور کامل به عراق تعلق دارد. اما برای حامیان رژیم پهلوی که شاهد اتفاقات اروند هستند، این درگیری ها نگران کننده شده است. رسانه‌های غربی مواضع اخیر دولت عراق را محکوم کردند و محمد رضا شاه را برای دادن پاسخی مناسب تشویق می کنند. ارتش ایران چند سالی است که با کمک دوستان خارجی برای چنین روزی مهیا شده و باید در این شرایط حساس امتحان خود را پس بدهد. روز سه‌شنبه 2 اردیبهشت 1348، یک کشتی تجاری به نام ابن سینا برای انجام یک نمایش در اروند آماده می شود. قرار است این کشتی با پشتیبانی نیروی هوایی و نیروی دریایی شاهنشاهی از رودخانه عبور کند. سطح تنش به قدری بالاست که شلیک اولین گلوله از هر طرف فرمان آغاز جنگ خواهد بود. اما در زمان اجرای عملیات هیچ صدایی بجز صدای اروند به گوش نمی‌رسد. یک روز بعد موج تازه‌ای از حمایت‌ها به راه می‌افتند. غربی‌ها پاسخ در اروند را تحسین می‌کنند و رژیم عراق را بیشتر از قبل تحت فشار می‌گذارند. اما برای فرماندهان بعث شکست در اروند معنای مهمتری دارد. اینکه رسیدن به رؤیای بزرگتر فعلاً غیر ممکن خواهد بود. از سالها قبل دولت عراق که خود را ناجی اعراب استعمار شده می نامید به هدف بزرگتری در ایران چشم دوخته بود. هر از چند گاهی ارسال گزارش های محرمانه به ساواک درباره اوضاع مناطق جنوبی کشور این مسئله را تایید می کرد. ظاهراً هدف اصلی خوزستان بود و عراق قصد داشت با تشکیل گروه های تجزیه طلب و نفوذ به منطقه عربستان جدید را در خاک نفتخیز ایران پایه‌گذاری کند. جایی که نه تنها برای شاه که برای متحدانش هم اهمیت اساسی دارد. اما مدتی است که این طرح پیشرفتی نداشته و این توقف در کنار ماجراجویی بی‌نتیجه در اروند برای رژیم بعث آزاردهنده شده است. طرح ادعای مالکیت بر این رودخانه مرزی میتوانست بهانه خوبی برای احیای پروژه ورود به خوزستان باشد، اما فعلا کلید خوزستان در اختیار شاه و حامیانش خواهد بود. در چنین شرایطی برای تلافی شکست‌های پی در پی تنها کاری که از رژیم بعث برمی‌آید اخراج ایرانی‌های ساکن عراق است. البته این تصمیم هم با مخالفت علمای سرشناس عراق مواجه شده، اما بحران اصلی از آنجایی آغاز می شود که نیروهای امنیتی حزب بعث به عتبات حمله می کنند و با اخراج و دستگیری زائران ایرانی حرمهای شیعیان را برای مدت نامعلومی تعطیل می کنند. با این اقدام موج نارضایتی شیعیان در عراق بالا گرفته و مردم همزمان با سالگرد اربعین حسینی برای مقابله با رژیم بعث به خیابان ها می ریزند. خیلی زود اوضاع از کنترل دولت خارج می شود و این بهترین فرصت برای دشمنان دیگر رژیم خواهد بود. در چنین شرایطی گروهی از افسران مخالف ارتش بعث وارد عمل شده و کودتایی را علیه حسن البکر آغاز می کنند. اما ناشیگری کودتاچیان باعث شده تا معاون رئیس جمهور عراق دوباره کنترل اوضاع را در اختیار بگیرد. عده‌ای از فرماندهان ارتش دستگیر و اعدام می شوند. اما برای صدام حسین احتمالاً انتقام از عاملان پشت پرده این توطئه اهمیت بیشتری دارد. طبق خاطرات اسدالله علم وزیر دربار شاهنشاهی قرار بوده این کودتا به رهبری تیمسار نصیری رئیس ساواک با کمک نفوذی‌ها در ارتش عراق انجام شود، اما با اشتباهات او و دیگر عوامل ساواک بعثی‌ها فرصت دوباره‌ای خواهند داشت تا رژیم ایران را غافلگیر کنند. فروردین ماه 1351 نخست وزیر اتحاد جماهیر شوروی در فرودگاه بغداد مورد استقبال قرار می گیرد. الکسی کاسیگین به عراق آمده تا در مورد پیمان دوستی عراق و شوروی با صدام حسین معاون رئیس جمهور مذاکره کند. این پیمان بی سابقه تسلیحات شوروی را به عراق سرازیر خواهد کرد تا رژیم ایران، یعنی متحد دشمن شوروی در منطقه، هدف تهدید نظامی قرار گیرد. اما این سفر درست در زمانی انجام شده که تقابل آمریکا و شوروی در ویتنام میتواند جنگ جهانی سوم را رقم بزند. درگیری‌ها در ویتنام به حدی رسید که کاخ سفید شوروی را به استفاده از بمب اتم در جنگ تهدید کرده است. در چنین شرایطی تهدید ایران به عنوان متحد استراتژیک آمریکا در منطقه بی پاسخ نخواهد ماند. رئیس جمهور آمریکا شاه را زیاد منتظر نمی‌گذارد. ریچارد نیکسون دو ماه بعد از سفر کاسیگین به عراق در 9 خرداد 51 برای گفتگو در مورد شرایط حساس خاورمیانه به تهران سفر می‌کند. عراق به شوروی نزدیک شده و این مسئله در جنگ سرد هرگز به نفع آمریکا نخواهد. اما مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا که همراه او به تهران آمده فکرهایی در سر دارد. هنری کیسینجر معتقد است که برای تحت فشار قرار دادن عراق و شوروی شاه باید تسلیحات بیشتری از آمریکا بخرد تا بتواند مثل گذشته وظیفه ژاندارمی منطقه را به خوبی ایفا کند. اقدام بعدی تقویت گروه‌های مخالف در داخل عراق خواهد بود. کردهای مسلح عراق چند سالی است که با رژیم بعث در حال جنگند و بهترین گزینه برای همکاری خواهند بود. البته در این پروژه متخصصان سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا به ساواک کمک می‌کنند تا شکست اخیر رژیم شاه در کودتا علیه دولت عراق تکرار نشود. به زودی محموله 900 هزار پوندی تسلیحات و مهمات هم به ساواک تحویل داده می‌شود تا با آغاز جنگ چریکی در خاک عراق رژیم بعث به لبه پرتگاه نزدیک شود. زمستان سال 53 در گرماگرم برگزاری اجلاس اوپک در الجزایر اتفاق مهمی سرنوشت روابط دو کشور ایران و عراق را به کلی تغییر می‌دهد. برخلاف انتظار رسانه‌ها، دشمنان قدیمی در حاشیه اجلاس با هم روبرو می‌شوند و بر سر منافع مشترک گفتگو می‌کنند. این مذاکرات نشان می‌دهد که شرایط نسبت به دو سال گذشته کاملاً متفاوت است. پروژه جنگ داخلی به خوبی جواب داده و معاون رئیس جمهور عراق با وجود دریافت کمک تسلیحاتی از شوروی نتوانسته آشوب‌های داخلی را کنترل کند و رژیم بعث در لبه پرتگاه قرار گرفته است. اما برخلاف انتظار به صدام حسین این فرصت داده شده تا بین سقوط و نجات حق انتخاب داشته باشد. او تصمیم گرفته از شوروی فاصله بگیرد و برای بقای خود با محمد رضا شاه یعنی ژاندارم آمریکا در منطقه کنار بیاید. در مذاکرات الجزایر دولت عراق با عقب نشینی از مواضع گذشته خود حق ایران را در اروند به رسمیت شناخته و عمیق‌ترین ناحیه رودخانه به عنوان خط مرزی دو کشور تعیین شود، اما طرف مقابل هم باید امتیازی بدهد. چند ماه قبل زمانی که درگیری‌های بین دو کشور اوج گرفته بود، هنری کیسینجر در نامه‌ای محرمانه به ریچارد هلمز سفیر آمریکا در تهران اعلام کرد که در پروژه جنگ داخلی در عراق کردها و مخالفان تنها ابزاری برای تسلیم رژیم بعث خواهند بود و آنها نباید به هدف نهایی خود برسند. به گفته کیسینجر، شکست کامل دولت بعثی‌ها در برابر تحولات داخلی منافع اقتصادی آمریکا را در خطر قرار خواهد داد، چرا که کاخ سفید به برقراری روابط خوب با رژیم بعث امیدوار است. به همین دلیل رژیم ایران در توافق الجزایر تعهد کرده تا از این به بعد مرزهایش را به روی مخالفان داخلی عراق ببندد و دیگر به آنها کمکی نکند. و این یعنی کردها و تمام عراقی‌های مخالف رژیم بعث در برابر ارتش مجهز صدام تنها می‌مانند. به هر حال طرفداران رژیم شاه این توافق تاریخی را یک پیروزی بزرگ می‌دانند، اما برخی از سیاستمداران ایرانی اینطور فکر نمی‌کنند. سرمای استخوان‌سوز زمستان سال 1357 دولت آمریکا را هم گرفتار کرده است. کاهش واردات نفت خام باعث تشکیل صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌های ایالات متحده شده و قیمت نفت افزایش شدیدی را تجربه کرده. اما برخلاف نظر مردم آمریکا که معتقدند دولت در این شرایط دست روی دست گذاشته، رئیس جمهور پیگیرانه برای حل این بحران دستور لازم را صادر کرده است. نیمه شب 14 دی 1357 فرستاده پرزیدنت کارتر بالاخره به کانون حوادث این روزهای جهان می‌رسد. یک افسر نیروی هوایی آمریکا به نام ژنرال رابرت هایزر به ایران آمده تا با قیام مردم علیه ژاندارم آمریکا در منطقه مقابله کند. رژیم شاه در آستانه سقوط قرار گرفته و هایزر موظف است تا ضمن حمایت از دولت شاپور بختیار ژنرال‌های ارتش را برای وارد کردن ضربه نهایی به انقلاب آماده کند. اما این بحران برای آمریکایی‌ها ابعاد دیگری هم داشته است. مدتی است انقلاب به صنعت نفت ایران هم سرایت کرده و اعتصاب کارگران انقلابی شیر نفت در خوزستان را به روی شاه و آمریکا بسته است. تولید نفت ایران به 1/4 رسیده و دولت مورد نظر آمریکا در ایران هنوز نتوانسته کنترل نفت را در اختیار بگیرد. و همین دلیل هارولد براون وزیر دفاع دولت کارتر در تماسی فوری و محرمانه با هایزر سراغ طرحی را می‌گیرد که اجرای آن فعلا مشکل نفت را حل و فصل خواهد کرد. طرحی که طبق آن حکومت مرکزی و ارتش به خوزستان منتقل می‌شوند تا منابع نفتی را تحت کنترل خود درآورده و منافع آمریکا در زمینه انرژی را تضمین کنند. خوزستان به قدری مهم است که در این شرایط بحرانی طرح تجزیه آن قابل بررسی خواهد بود. مسئله‌ای که البته برای برخی از ژنرال‌های ارتش شاهنشاهی خاطرات سال‌های گذشته را یادآوری می‌کند. قبل از امضای قرارداد الجزایر، نقش رژیم بعث عراق در قائله تجزیه طلبی در خوزستان برای ساواک محرز شده بود. اما برای مسئولان رده بالای اطلاعاتی رژیم پهلوی هنوز یک جای کار ایراد داشت. تیمسار حسین فردوست، رئیس دفتر ویژه اطلاعات، که حساس در این اطلاعات دست اول کشور را دریافت می‌کرد، فهمیده بود که تجزیه خوزستان هدفی بسیار بزرگ است که به هیچ وجه در حد و اندازه دولت عراق نبوده و تحقق آن بدون هماهنگی با انگلیس و آمریکا ممکن نخواهد بود. او می‌دانست که گروه‌های تجزیه طلب در خوزستان برای زمانی تشکیل شده اند که محمد رضا نتواند منافع نفتی غرب را در ایران تأمین کند. حالا انقلاب ایران به قدری شرایط را سخت کرده که ارتش آمریکا می‌خواهد مستقیماً در خوزستان وارد عمل شود. البته شمارش معکوس برای سرکوب مخالفان در مرکز هم آغاز شده. هایزر برای اجرای یک کودتای بزرگ با اسم رمز پورتاژ فرماندهان ارتش شاهنشاهی را رهبری خواهد کرد. اما اوضاع ارتش آشفته تر از آن است که بتوان کاری از پیش برد. در شهرهای ایالات متحده کمبود نفت و بنزین به بحران بزرگ انرژی تبدیل شده. پیروزی انقلاب ایران نه تنها واردات نفت را دچار مشکل کرده، بلکه آینده سیاسی و نظامی آمریکا در غرب آسیا را هم در خطر قرار داده. اما پرزیدنت کارتر این بار روش ملایم‌تری برای حفظ منافع آمریکا در پیش گرفته. آمریکا دولت موقت ایران را به رسمیت می‌شناسد و اعلام می‌کند که برای برقراری روابط دوستانه آماده خواهد بود. سفارت آمریکا در تهران هم مأمور شده تا به اعضای دولت موقت انقلاب نزدیک شود و با آنها مذاکره کند. اما ناآرامی در بعضی از مناطق ایران اوضاع را پیچیده کرده. خوزستان دوباره اسیر تجزیه طلبی شده و به همین دلیل مهندس بازرگان رئیس دولت موقت دریادار احمد مدنی را برای رسیدگی اوضاع به آنجا می‌فرستند.
رفتم خوزستان، دیدم واه چون بعضی نقشه کشیدن برای یه قیامی که زیر لبای عرب خوزستان اما در حقیقت با پشتیبانی عراق، اینا میخوان شروع کنن و به اصطلاح در یه حرکت همگانی خوزستان اشغال کنن این خلق عرب، و از خرمشهر این کار شروع کردن و چند تا اونجاش یه روز همه جا را آتش زدن. این حالت یه دفعه خرمشهر رفت زیر آتش، این کار در آبادان پخش و پلا کردن، در شادکان کردن، در چند جای دیگه هم کردن، در اهواز هم کردن که یه خود افکار یه مرتبه چیز بشه.
با توجه به شواهد مربوط به سالهای گذشته، شاید هویت عوامل اصلی آشوبها در خوزستان برای خیلی ها مشخص باشد، اما یک اتفاق همزمان در همسایه غربی ایران نگرانی ها را بیشتر می کند.
صدام حسین رئیس جمهوری.
با استعفای حسن البکر، صدام حسین معاون ریاست جمهوری عراق می‌رسد. او با دخالت در خوزستان و تبلیغات شدید رسانه‌ای علیه انقلاب اسلامی نشان داده که این بار قصد سازش ندارد. اما رهبر انقلاب و نیروهای انقلابی نمی‌توانند در برابر این تجاوزها سکوت کنند.
برادرایی که در عراق هم هستند به گوششون همین مسائل فرو رفته است، از بس که در چیزهای عراق، در روزنامه‌های عراق، همین امروز یک آقای که از عراق اومده بود میگفت که اینقدر در روزنامه‌ها به ایران تاخت میکنن و به انقلاب ایران تاخت میکنن و انقلاب ایران را انقلاب مثلا غیر اسلامی میدونن، انقلاب فاشیستی میدونن، از این مسائل اونها میگن شاید بسیاری از برادرای عراقی ما هم باورشون بیاد، لیکن برنامه این است که نگذارند ترسیدن از این که نبادا اسلام تحقق پیدا کنند، از اسلام میترسن.
با این حال اعضای دولت موقت میخواهند هر طور شده با رئیس جمهور جدید عراق مذاکره کنند. اتفاقا این فرصت خیلی زود فراهم میشود. دکتر ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه دولت بازرگان موفق میشود در حاشیه اجلاس سران جنبش عدم تعهد در هاوانا با صدام حسین گفتگو کند. اما با وجود خوشبینی دولت موقت به مذاکره، یزدی این دیدار را مثبت ارزیابی نمی کند.
نشستیم با هم صحبت کردیم. خب صدام حرف هایی می زد که برای ما قابل قبول نبود. مثل چی؟ مثل این که اون می گفتش که سه جزیره یه که در خلیج فارس هست ایران حق نداره علو کنه و بل بکنه. من اولا به تو چه مربوطه؟ مدعی اون سه جزایر که عراق نیست، اگر ادعایی باشه با دولت امارات نه تو. این میگفت نه، مگر نخوندی منشوره ارز کنن حزب بعثو، هر مسئله عربی مسئله ماست. گفتم تو این حرف رو میزنی مرتکب یک خطای استراتژیک میشی. وقتی تو میگه هر مسئله عربی مسئولیت ماست، آقای خمینی میگه هر مسئله اسلامی مسئله ماست، ولی میخوای کشتی بگیری بسم الله بفرمایی، ولی از حالا بهت میگم شکست میخوری، زمین میخوری. مسائل اسلامی فراگیرتر از مسائل ملی عربی است. ولی صدام دنبال این حرفا نبود، صدام دنبال این موقعیت خودشو تثبیت میکنه، خودشو نماینده همه عرب میدونست.
گزارش های رسیده از اوضاع مرزهای غربی کشور هم نظر یزدی را درباره صدام تایید میکند. حملات پی در پی نیروی هوایی عراق و بمباران شهرهای مرزی نشان میدهد خطر در کمین است و باید برای جنگی احتمالی آماده شد. اما فعلا این دشمنی ها به بهانه مذاکرات دیگری تبدیل شده. یکی از مسائلی که برای کشورهای عربی نزدیک به آمریکا حساسیت برانگیز است و اتفاقا صدام هم آن را بهانه کرده، موضوع صدور انقلاب است. پیروزی انقلاب اسلامی تأثیر فرهنگی خود را بر روی شیعیان کشورهای نفتخیز عربی هم گذاشته و این مسئله بهانه‌ای شده تا آمریکایی‌ها از ایران انتقاد کنند. یزدی در مذاکرات خود اطمینان داده که از طرف ایران هیچ اقدامی برای صدور انقلاب انجام نشده است، اما تبلیغات صدام و غربی‌ها علیه ایران به قدری شدید است که آیت الله خمینی شخصا هم به ادعاها پاسخ می‌دهد.
ما که می‌گیم انقلاب اون رو می‌خوایم صادر کنیم، می‌خوایم اینو صادر کنیم. می‌خوایم این مطلب را همین معنایی که پیدا شده، همین معنویتی که پیدا شده است در ایران، همین مسائلی که در ایران پیدا شده، ما میخوایم اینو صادر کنیم. ما نمیخوایم شمشیر بکشیم و تفنگ بکشیم و حمله کنیم. عراق با ما الان مدت هاست دارد حمله میکند و از ما هیچ حمله‌ای به اونا نمیکنیم. اونا حمله میکنن، ما دفاع میکنیم، دفاع لازم.
با وجود انجام تبلیغات علیه ایران، آمریکایی‌ها همچنان تلاش می‌کنند اعتماد نمایندگان دولت موقت را به خود جلب کنند. یکی از مأموران اطلاعاتی آمریکا در جلسه‌ای با مهندس بازرگان، دکتر یزدی و عباس امیر انتظام در مورد تحرکات نظامی عراق هشدار می‌دهد. او ادعا کرده که فرماندهان عراقی منتظر بهترین فرصتند تا حملات همه جانبه خود را به مرزهای ایران آغاز کنند. این فرصت زمانی فرا می رسد که قوای دفاعی ایران در ضعیف‌ترین شرایط ممکن باشد. اما این اطلاعات آمریکایی‌ها برای اعضای رده بالای دولت موقت چندان تازگی ندارد، چرا که این تهدید از همان روزهای اول پیروزی انقلاب احساس می شد. با این وجود اقداماتی در دولت باعث شده قدرت دفاعی کشور روز به روز ضعیف‌تر شود. احمد مدنی اولین وزیر دفاع بازرگان بلافاصله پس از پیروزی انقلاب بدون مشورت با فرماندهان ارشد نظامی مدت خدمت سربازی را به 1 سال کاهش می‌دهد. همچنین در ملاقات با رئیس هیئت مستشاری نظامی آمریکا در ایران، ژنرال فیلیپ گنس از طرف دولت موقت پیشنهاد می‌دهد که آمریکا هلیکوپترهای سوپر کوبرای هوانیروز و جنگنده‌های فوق پیشرفته F-14 را از ایران پس بگیرد. او پیشنهاد فسخ قرارداد 4 ناوشکن و 1 زیردریایی و لغو آموزش خلبانان ارتش را هم به گنس ارائه می‌کند. به دنبال این مذاکرات، دکتر یزدی به عنوان وزیر خارجه در دفاع از واگذاری F-14 ها اعلام می کند که ارتش ایران به این تسلیحات پیشرفته احتیاجی نخواهد داشت. اما برخی از اعضای شورای انقلاب اینطور فکر نمی کند.
ما بیایم اینا را بکوبیم، بگیم آقا امروز روز موشک دیگه گذشته. نه آقا، نگذشته روز موشک. مثل اول انقلاب همین F-14 های ما رو میخواستن بپوشن، میخواستن پس بدن، بنده نگذاشتم. خبر شدم من که یکی از رجال دولت موقت اون روز گفته است که این F-14 هایی که رژیم طاغوت خریده اینا به درد ما نمیخوره، میخوایم چیکار کنیم این F-14 ها رو پس بدیم بهشون. که اونجا خب ما ایستادیم، هیاهو کردیم، مصاحبه کردیم، مقابله کردیم، جرأت نکردن این کار رو بکنن، میخواستن پس بدن.
اندکی بعد پروژه‌ای که قرار بود از طریق دولت موقت به هدف برسد شکست می‌خورد. طرحی که می‌توانست نه تنها تحولات ایران بلکه اوضاع منطقه را بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دوباره تحت کنترل درآورد. اما شواهدی درباره فعالیت همسایه غربی ایران نشان می‌دهد که می‌توان طرح‌های جایگزینی هم در نظر گرفت. مأموران اطلاعاتی سازمان سیا توانستند با کمک شنود رادیویی پیغام مهمی را که از لندن به بغداد مخابره شده رمزگشایی کنند. طبق آخرین اطلاعات به دست آمده، برادر رئیس جمهور عراق برزان تکریتی شخصا به لندن آمده تا در ملاقاتی محرمانه حمایت خود را از اپوزیسیون سلطنت طلب اعلام کند. او به شاپور بختیار قول کمک داده و به زودی آخرین نخست وزیر شاه به همراه تیمش برای مذاکرات بیشتر درباره همکاری‌های آینده به بغداد سفر خواهد کرد. روز 18 تیر 1359 مأموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی افراد مشکوکی را در نزدیکی پارک لاله تهران دستگیر می‌کنند. ساعتی بعد خبر مهمی در رسانه‌ها مردم را شوکه می‌کند. کودتای گسترده علیه نظام جمهوری اسلامی خونسا شده و با دستگیری برخی از عاملان کودتا مشخص می‌شود که عملیات کودتای نقاب با همکاری رژیم بعث عراق و اپوزیسیون سلطنت طلب طراحی شده است.
اصلا تربیه صورت بود که عملیات داخل با عراق هماهنگی شده بود و در خارج از کشور یک نماینده دولت عراق داره نزد بختیار و بختیار یک نماینده در عراق داره نزد دولت عراق. اینا با هم دیگه کارهای هم دیگه رو هماهنگ میکنن. در داخل مسئول هماهنگی سرهنگ بنی آمری یا احسان بود. بعد ساعت 11 شب هواپیماهای میگهای عراقی بلند میشدن و غرب کشور رو بمباران میکردن. اینها به این عنوان که میخواهند برند و اونها رو سرکوب کنن بلند میشدن و برعکس به جای غرب راهی تهران و قم میشدن.
طولی نمی کشد که با کشف سرنخهای دیگر حلقه سوم این کودتا هم فاش می شود. حلقه‌ای که اتفاقا مانند بختیار و ژنرال‌های طرفدار شاه برای بازگشت به ایران انگیزه زیادی دارد. کودتای نقاب درست مانند عملیات کورتاژ که قرار بود با همکاری ژنرال‌های شاه و دولت آمریکا انجام شود شکست می خورد. اما اعتراف عاملان دستگیر شده درباره مذاکرات محرمانه حلقه های کودتا نشان می دهد که قبل از تصویب نهایی عملیات طرح دیگری هم برای بازگشت به ایران مطرح شده بود، راهکاری که بعد از شکست کودتا می تواند اولویت اصلی باشد.
آقای بنی آمری ناچارن بعضی از مطالب رو برای من شکافت و اون مطلب این بود که درسته که ما برای انجام کودتا آمادگی کافی و لازم رو پیدا کردیم، ولی اصل کودتا، اصل انجام عمل کودتا هنوز تصویب شده نهایی در خارج از کشور نیست. احتمال داره که اصلا کودتا انجام نشه و ما با یک حمله نظامی روبرو باشیم که این حمله نظامی از جانب دولت عراق باید صورت میگیره.
اما درست زمانی که همه منتظرند تا جزئیات طرح حمله نظامی به ایران فاش شود، فرمانده شاخه نظامی کودتا سرهنگ بنی آمری به طرز مشکوکی موفق به فرار از کشور شده تا دست جمهوری اسلامی از اطلاعات فوق سری طرح پیش رو خالی بماند. کند.
اصلا تالا بهتون گفتم چقدر عاشقتونم؟
یادم نمیاد.
توبا
فخرالدین به خاطر یه ساک یقه آقای منو گرفته بود.
کدوم ساک؟
آهام کجاست؟
شبنم قربانی، فرهاد آیش.
تو توبایی توبا، تو خود من است بالاخره.